آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد رو جواری.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا غافل از بال دل خویشتنم، که چرا غافل از بال دل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. انشاءالله خداوند پیوند همه ما رو با ولایت مستحکم در بگرداند. نثار روح پرفتوح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات و عنایت. در حدیث داریم اگر کسی هر شب سوره لقمان بخواند و انس با قرائت سوره لقمان داشته باشد، در بهشت رفیق و همراه او جناب لقمان است، لقمان حکیم که این سوره به نام ایشون است. نصایحش در این سوره آمده. این سوره 34 آیه دارد که از آیه 24م تقریبا تا آخر این سوره، این 10 آیه‌ای که باقی مانده، بحث توحید و صفات خداست. طی 10 آیه خداوند اشاره به بحث خالقیت، ربوبیت، علم خدا، قدرت خدا و مالکیت خدا نموده. عزیزان من، می‌دانید کسانی که منکر خدا هستند دو دسته هستند. عده‌ای منکر خالقیتند، مثل ملحدا، مثل کمونیستا، ماتریالیستا، زنادقه، کسایی که میگن اصلا عالم خالق ندارد. قرآن می‌فرماید اینا یا میگن خالق ندارد، ما خودرو هستیم، خودمون به دنیا اومدیم، یا آنی که معتقدند که خالق آنها، به وجود آورنده آنها موادی است که تو عالم هست. اینا یه دستن منکر خالقیت، اینا ملحدن. دسته دوم مشرکن، مشرکین که بیشترم پیغمبر با اینا مواجه بود تو مکه. منکر خالقیت نیستن، نمیگن عالم خالق نداره، نمیگن کسی ما رو نیافریده. چرا؟ منتها این بت‌ها رو به عنوان رب و ارباب و واسطه میدانن. میگن ما این بت‌ها رو میپرستیم که واسطه ما بشن پیش خدا و در واقع در عبودیت و در بندگی مقابل اینها کرنش میکنیم. مشرکین منکر خالقیت نیستند، خالقیت خدا رو قبول دارن، اما منکر ربوبیت و اداره و تدبیر عالمن. میگن خدا تدبیر عالم رو به این بت‌ها واگذار کرد. کما اینکه وثنیه و اونایی که دو خدایی بودن یا اونایی که قائل به تثلیث بودن، اونا هم همچین دیدگاهی داشتند. قرآن کریم با همه این گروه‌ها سخن گفته، هم با ملحدین، یعنی کسی که منکر خالقیت خداست، اصلا میگه عالم خالق ندارد که به این میگن ملحد. با مشرکین یه جور دیگه صحبت کرده، یعنی اونی که میگه خالق دارد، منتها خداوند امور این عالم رو واگذار کرده، ما این بت‌ها رو میپرستیم دیگه. خدا ربوبیت ندارد، خدا تدبیر در عالم ندارد. منکر در واقع علم و قدرت و صفات خدا میشن به یک معنا. در این سوره از آیه 24 به بعد بحث توحید شروع میشه. اول یه استدلال برای توحید میکنه، بعد اشاره به صفت مالکیت، علم و قدرت خدا میکنه. آیه 25 اینه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض. پیغمبر، اینایی که منکر خالقیت خدا، خب ما اگه بخوایم حالی کسی بکنیم این عالم خالق داره، باید چیکار کنیم؟ راه اثبات این که این عالم خدا داره، خالق داره، دو تا راهه، یکی انفس، یکی آفاق. یکی میگیم برو سراغ خودت، به خودت نگاه کن، اینو میگن آیات انفسی. یکی هم آفاق، عالم رو نگاه کن، ماه، خورشید، ستارگان، درختان، موجودات. قرآن کریم میفرماید برای اینکه کسی بفهمه این عالم خالق داره، خدا رو که نمیشه دید، خدای که مبصر نیست، قابل رؤیت نیست، جسم نیست، قابل لمس نیست. ما هم که تو این عالم آمدیم، بالاخره داریم زندگی میکنیم، حیات داریم، شعور داریم، عقل داریم، میخواییم ببینیم آیا این عالم خالق داره یا اینکه اونطور که ملحدین میگن خود به خود درست شده، خبری نبوده، بعدش هم تمام میشه و خبری نیست. قرآن کریم دو تا راه در مقابل مردم گذاشته. همه انبیا هم همینو گفتن، لا نفرق بین احد من رسله. ما بین انبیا فرق نمیذاریم. اینطور نیست که آدم ابوالبشر غیر از مثلا حضرت نوح گفته باشه، نوح غیر از ابراهیم گفته باشه. شاید روش کارشون با هم تفاوت بکنه، مثلا یک کسی از راه معجزه وارد بشه، یکی از راه استدلال وارد بشه، ابراهیم از راه خاصی وارد. ولی همه انبیا آمن الرسول بما انزل الیه من رب، پیغمبر به همه اون چه که از طرف خدا نازل شده ایمان داشت. بعدم میفرمود والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. اگر کسی منکر خداست، میگه خدا نداریم، دو تا راه داره، یکی از خودش، بگیم برو سراغ خودت، از خودت بپرس. لئن سألتهم، پیغمبر اگر از اینا بپرسی، از همین منکرا، من خلق السماوات والارض، این آسمان و زمین رو کی آفریده؟ لیقولن الله، بی اختیار میگن خدا. این همون دلیل انفسی است، یعنی فطرت. خداوند همه انسانها رو با فطرت پاک آفریده. لذا بعضی خدمت امام صادق میرسنن میگفتن آقا از کجا بفهمیم ما خدا داریم؟ دلنی علی معبودی، راه خداشناسی به ما یاد بدید. آقا میفرمود تو کشتی گیر کردید، تو دریا در حال طوفان، اونجایی که دارید غرق میشید، دیدید میخواید یک کسی رو پیدا کنید، چون اونجا دیگه همه اسباب مادی قطع امیده، نه پدر، نه مادر، نه ناخدا، هیچ که نمیتونه شما رو کمک کنه. اونجایی که دارید دیگه میری زیر آب، هیچی نیست، دیدی یه مرتبه یکی رو صدا میزنی که کار ازش میاد، اون خداست. فرمود همون خداست، اینو میگن فطرت. ولذا رسول خدا میفرمان بچه ها رو دوست دارم، چون بچه ها فطرت توحیدی دارن، فطرت پاک دارن. از امام صادق سوال کردن، اینی که میگن تو عالم ذر همه اقرار کردن به خدا، الستو بربکم قالو بلا، منظور چیه؟ حالا واقعا یه عالمی بوده، خدا همه رو جمع کرده اونجا، از اینا اعتراف گرفته، عالم ذر یعنی چی؟ الستو به ربکم قالو بلا. امام صادق فرمود یعنی اثبت المعرفه فی قلوبهم، اینی که خدا میفرماید ما از همه اعتراف گرفتیم. بعضیا میگن کجا از ما اعتراف گرفته، ما یادمون نیست. اینی که میفرماید همه بنی آدم، نمیگه حضرت آدم، همه بنی آدم رو ازشون اعتراف گرفتیم به خدا شناسی، هم گفتن خدا هست. امام صادق فرمود یعنی اثبت المعرفه فی قلوبهم، یعنی به همه انسانها معرفت خداشناسی داده شد، فطرت داده شد، پاکی خداشناسی داده شد. درسته یه وقت پدر و مادر کمونیستن بچه رو کمونیست میکنن، یه وقت عرض میکنم که عوارضی موجب میشه، ولی به طور طبیعی اگر انسان بره سراغ خودش، خدا تو این آیه میفرماید لیقولن الله، همه میگن خدا و اعتقاد به خدا پیدا میکنه. این یک. یه دلیلم داریم آفاقی. خدا میفرماید خلقت شطور رو نگاه کنید، خلقت آسمان ها رو نگاه کنید، خلقت کرات رو نگاه کنید، گیاهان رو ببینید، درخت، همه اینا شما شبانه روز مرتب از کنار نشانه های خدا رد میشید، اما اعراض میکنید، دقت نمیکنید. اگر کسی در نشانه های خدا دقت کنه خداشناس میشه. این اولین آیه. من همین جای بحثی خدمتتون بگم قبل از اینکه برم سراغ آیه بعدی، نشانه های خداشناسی چند چیزه، خوب دقت کنید. اگر کسی خدا رو شناخت، تو روایات ما اومده خداشناس باید توی روابط فردی و اجتماعیش خداشناسی رو نشون بده. ماهایی که خدا رو قبول داریم، اینجا الان نماز میخونیم، ایاک نعبد میگیم، ایاک نستعین میگیم، منکر خدا نیستیم، اینایی که اینجا نشستیم ما خدا رو قبول داریم، حالا هر کسی هم با یه دلیلی، کاری ندارم با چه دلیلی. از کجا بفهمیم خداشناسی در ما قوی است؟ من 3-4 تا حدیث خدمتتون میخونم، دقت کنید. این احادیث میگه هر که خداشناسه این نشونه ها رو باید داشته باشه. خداشناس میخوای نمره به خودت بدی که خداشناسیم چنده؟ این حدیثایی که میخونم دقت بفرمایید، اینا میگه علامت و نشانه خداشناسی چیه. 1. من عرف الله احبه. اولین نشانه خداشناسی اینه، من عرف الله، هر که خدا رو بشناسه احبه و دوستش داره، خدا دوستی. اگه یه وقت نمازش فوت شده، یه وقت یه خلافی کرد، معصیتی کرد، ناراحته. اگه یه وقت یک بیتوجهی کرد، بیمهری کرد، نشانه خدا دوستی. و وای آقا به اون قلبی که خدا رو دوست نداشته باشه، بدش بیاد، ناراحت باشه. بعضی اینطور بودن، بغض داشتن نسبت به قرآن، نسبت به خدا. این خداشناس نیست. اگر کسی خدا رو شناخت، محبت خدا دارد. این 1. 2. من کان بالله اعرف کان من الله اخوف. هر که خداشناس تره خدا ترس تره. دومین نشانه خداشناسی خدا ترسیه. این راننده هایی که بیشتر قوانین رو بلدن، خوب رانندگی رو واردن، خوب قوانین راهنمای رانندگی رو میدونن، بیشتر میترسن. میگه نگاه کن اینجا سرعت انقدر باید بری، اینجا باید اینطور احتیاط کنی. اما اونی که نمیشناسه، نمیدونه خط ممتد یعنی چی، خط مقطع یعنی چی، نمیدونه این علامت که نوشته انقدر سرعت بیشتر نرو، اینجا سبقت نگیر، وقتی نشناسه مراعات هم نمیکنه، نمیترسه از جریمه، چون اصلا نمیشناسه. فرمود دومین نشانه انسانهایی که خدا شناسن اینه که خدا ترسن. امیرالمومنین علیه السلام ببینید خدا ترسیشو، ائمه ما رو ببینید، تو دعای کمیل، تو دعای عرفه، تو دعای عرض میکنم مناجات شعبانیه، انسانهایی که خدا شناسن خدا ترسترن. این دوتا علامت. دقت بفرمایید، اینا 5 تا حدیث من براتون میخونم، 5 تا علامت آدمای خداشناس. 1. خداشناس خدا دوسته. 2. خداشناس خدا ترس. 3. من عرف الله کف. 3. نشانه انسان خداشناس کف یعنی قوه پرهیز. کسی که خداشناسه پرهیز میکنه، خیشتن داره، دست به کاری نمیزند که خدا منع کرده، نهی کرده. خداشناس یکی از ویژگی‌هاش اینه، خیشتنداره، تن به معصیت نمیده، میدونه خدا راضی نیست، خدا دوست نداره، خدا نمیخواد. خیلی نکته دقیقی است. یکی از عواملی که آقا انسان در مقابل گناه میلغزه ضعف خداشناسی است. اگر انسان بداند علم یعلم به ان الله یرا، خدا انسانو میبینه. اگه انسان بداند یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، این قصه رو من گفتم گاهی رو منبرها، مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب محجة البیضا که این کتاب تنقیح کتاب احیاء العلوم غزالی است، احیاء العلوم غزالی که کتاب اخلاقی است، خب مرحوم فیض کاشانی این کتاب رو تنقیح کرد، مطالبی افزود و کتاب به صورتی چاپ شد، المحجة البیضا، ترجمه هم شده فارسی به نام راه روشن. ایشون در اون کتاب مباحث اخلاقی رو مطرح میکنه، داستانی نقل میکند، میگه یک کسی آمده بود، یک دختری آمده بود، عاشق یک جوانی شده بود، جوانم مؤمن متدین نمازخون، میامد تو مسجد روزها عبادت میکرد، این دخترم میستاد و این جوان رو تماشا میکرد، یک روز دو روز سه روز، اما جوان اعتنا نمیکرد، غرایز داره شهوت داره، ولی آیان خواهران خدا برای هر چیز یه مسیر صحیح قرار داد، من میل به قضا دارم، میتونم مال شما رو بخورم، مچمو نمیگیری، من برم نونوای نون از روی دستگاهش بردارم همینطور بخورم، دنبالم نمیده و بگه آ پولشو بده، آ گرسنه، خب گرسنه باشه، نان صاحب داره، مغازه صاحب داره، من میل به آب دارم، میل به بفرمایید که رسیدگی به زندگی دارم، میل به تفریح دارم، آیا میتونم از مسیر غیر شرعی استفاده کنم؟ چطور؟ شما میل به قضا رو با قضای مردم اگه تأمین کنی مذمتت میکنن، میل جنسی هم یه راهی داره، خداوند ازدواج رو براش قرار داده، شرایط ازدواج فراهم نیست، میفرماید عفت بورزید، خودتون رو کنترل کنید، مواظب باشید، صحنه های شهوت انگیز نبینید، شهوت کاذب در خودتون ایجاد نکنید. اینا همه یک مسائلی است تو دین برای اینکه حریم ها حفظ بشه. جوان شهوت داره اما نگاه نمیکنه، اعتنا نمیکنه. یه روز این دختر خانم جلوی این جوان رو گره، خب جوان من چند روز میام مواظب تو هم، عاشقت شدم، من توجه نمی کنی. گفت خانم محترم، خدا وقتی کسی معصیت میکنه اول حلم میورزه، چون خدا حلیمه، آدمی که گناه میکنه خدا اول حلم میورزه، ندیده میگیره، میگه ایشالله یادش بره، توبه میکنه، بالاخره دفعه اول حلمه، دفعه دوم ستره، میپوشانه، کسی نفهمه، و اما یه مرحله میرسد، مرحله غضب. اگه حلم خدا رفت، ستر خدا رفت، غضب خدا میاد، غضب که اومد آبروی انسان میره، خزی و زلالت و گمراهی داره. خانم محترم من میترسم این معصیت من تو موجب غضب خدا بشه، پس کاری با من نداشته باش، من یه آیه برات مینویسم، فقط به این آیه دقت کن، این آیه رو نوشت، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، خدا نیتهای شما رو خبر داره، اشاره های چشم شما رو خبر داره، از همه چیز مطلع، خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. یه آیه قرآن این دختر رو متحول کرد و خوشا به حال اون دختران جوان، پسران جوانی که با قرآن گوشت و پوست و خونشون آمیخته میشه، با قرآن خودشون رو کنترل میکنن، با قرآن آرامش پیدا میکنن، نه با موسیقی و نه با حرام و نه با معصیت و نه با صحنه های ناپسند، اونها آتش کاذب میاره، اونها موجب میشود برای انسان یک بیماری به اصطلاح اشباع نشدنی پیدا بشه. قرآن آرام کرد این دختر رو و دست برداشت، اینه این تأثیره، فرمود اون کسی که خداشناس باشه، اعتقاد داشته باشه به این آیه، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، حرام مرتکب نمیشه. سومین اثر خداشناسی قدرت حفظه. خب دو تا دیگه بشمارم بعد بیام سراغ آیات. داریم آثار خداشناسی رو میگیم، اگر کسی خداشناسه، من عرف الله احبه، خداشناس محبت خدا دارد. دو، خداشناس ترس از خدا دارد، خدا ترس، من کان بالله اعرف کان من الله اخوف. سوم، هر کسی خداشناسه کف نفس داره. بعضیا میگن آقا ما چه کنیم، ضعف داریم، میدونیم این گناه بده، میدونیم این معصیت بده، نمیتونیم کنار بذاریم، این ضعف شناخت خداست. کسی بداند خدا ناظره، بداند خدا عالمه، بداند اعمال ثبت میشه، بداند اعمال منتشر میشه، بداند اینها در اختیارش گذاشته میشه، به هر حال قدرت خرهیز پیدا میکنه. چهارمین اثر خداشناسی حدیثه، کل عارفن عارف، عارف با عین و همزه، عارف، عارف یعنی به اصطلاح ناخوش داشتن. کل عارفن عارف، آدمی که عارفه به دنیا وابسته نیست، عارفه، دنیا رو ناخوش میداره، دنیا رو وسیله میدانه، دنیا مزرعه است که باید وجینش کرد، علف هرزه هاشو گرفت. البته آدمی که مزرعه داره ازش استفاده میکنه. شما تو مزرعه که میری چه کار میکنی؟ آبیاری میکنی، علف هرزه هاشو میگیری، شخ میزنی قبل از کاشتن، از همین محصول هم استفاده میکنی، اگه سبزی داره میچینی، اگر گندم داره استفاده میکنی. ولی مواظبی مزرعه آفت نگیره، علف هرزه نگیره، زمینش درست آبیاری بشه. دنیا مزرعه آخرت، نمیگه از این مزرعه، کی مزرعه داره ازش استفاده نمیکنه، استفاده کن، محصولشو بچین بخور. لا تنس نصیب کمر دنیا، اما نذار علف هرزه تو این محصول بیاد. این مزرعه رو وجین کن، این مزرعه رو درست هرس کن، این مزرعه رو نذار دچار آفت بشه. اون کسی که خدا شناسه مواظب آفت هاست. اینم چهار تا. پنجمین حدیث که این حدیث در کافی شریفه، حدیث طولانی است، من یه تیکشو میخونم، بسیار حدیث زیبایی است. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود هر کسی خدا شناس باشه این اثر باید تو زندگیش باشه. حالا ببینید، اگه 10% این اثر تو زندگیشه، 10% خداشناس. اگه 80%، 80%. خودتونو امتحان کنید، این روایت خوب دقت کنید، من عرف الله عظمه، هر که خداشناس باشه خدا رو بزرگ میپنداره. آخه شناختن خالی که فایده نداره، من خدا رو میشناسم ولی براش عظمت قائل نباشه فایده نداره. کسی معلم رو بشناسه، قانون رو بشناسه، براش اهمیت قائل باشه. فرمود کسی که خدا رو بشناسه براش اهمیت قائل میشه، اون وقت اثرش اینه. این روایت خیلی زیباست. ببینید آقا، فرمود کسی که خدا شناس باشه آثارش اینه، منع فاهمن الکلام، زبانش رو کنترل میکنه. میگه حالا که خدا میگه هرچی میگی رقیب و عتیده، حالا که خدا میگه کرامن کاتبین، فرشته ها می نویسن، حالا که خدا می فرماید حساب تو کاره، اولین نشانه خداشناس تو این روایت می فرماید کلامو کنترل میکنه. خب چه خداشناسی است که فحش میده؟ چه خداشناسی است که دروغ میگه؟ چه خداشناسی است که ناسزا میگه؟ چه خداشناسی است که تحقیر میکنه، سخن چینی میکنه؟ این روایت رو تابلو کنیم جلومون بذاریم. من عرف الله عظمه، هر که خدا شناسه خدا رو بزرگ میپنداره. از کجا میفهمی خدا رو بزرگ میپنداره؟ الان شما مثلا برای معلمتون احترام قائلی، برای پدرت، برای مادرت، اولین نشانش اینه ادب بیان با پدر مادر داشته باش. چه دوست داشتن پدر مادریه که بهش ناسزا میگی، تندی میکنی، بیادبی میکنی؟ شما خانومتو دوست داری؟ مگه نفرموده کسی رد میشد یه جایی؟ یه آقای نشسته بود خدمت امام صادق، گفت یبن رسول الله من ایشونو خیلی دوست دارم. اون کسی که رد میشد، امام صادق فرمود بلند شو، بلند شو بهش بگو دوستت دارم. فرمود محبتو اعلام کنید. آ شما خانومتو دوست داری؟ با تندی، با بدخویی، با فحش، با ناسزا، با فامیل و پدر و مادر و امواتشو به زیر ناسزا گرفتن، این چه دوست داشتنیست؟ دوستیت فقط برای، عرض میکنم که روابط که نیست، دوستیت برای تمتع و بهره برداری از همسر که نیست، دوستیت باید همه جا بروز داشته باشه. فرمود کسی که خدا رو دوست داره علامتش اینه، من افاه من الکلام، اولا زبانش رو کنترل میکن، یک، دو، و بطنه من الطعام، شکمش هم از قضا کنترل میکنه. میدونه این خدا از لقمه حروم بدش میاد، این خدا از کسی که مال مردم میخوره بدش میاد، این خدا مکرر تو قرآنش فرموده آکل مال یتیم اینطوره، کم فروش اینطوره، خدعه اینطوره، مکر. این کسی که خدا شناسه اجازه نمیده هر لقمه ای از گلوش پایین بره. اینم دوتا. و سوم انا نفسهو به سیام و القیام، البته این افا هم خونده شده ولی شاید انا صحیح تر باشه، انا نفسهو به سیام و القیام. نشانه دیگر انسان خداشناس اینه که اهل قیام و روزه و نمازه. بعضی میگه من خدا رو دوست دارم ولی نماز نمیخونم. خیلی از این جوانایی که گاهی نماز نمیخونن با خدا بد نیست، خداشناسه، عزاداری امام حسین هم میاد، حرم هم میاد، زیارت هم میاد. حتی بعضی آمده بود یه خانمی تو ماه رمضان میگفت بچه من روزه هاشم میگیره ولی نماز نمیخونه. خب حالا این چه دوست داشتنیه وقتی خدا مکرر تو قرآن میگه راه تقرب به من، تو روایاتم آمده راه تقرب به خدا نمازه. مصلی اگر شدی هرس نداری، مصلی اگر شدی کمک به مردم میکنی، امانت داری. سوره معارج نگاه کنید، اگه میخواید ببینید مصلی چه آثاری داره اونجا شمرده، الا المصلین. مصلی نماز که آقا فقط به خودش نیست که، اون که مصلیه عهد و امانت رعایت میکنه، اون که مصلیه فروج و قوای جنسیش رو کنترل میکنه. اصلا نماز به انسان قدرت خیش کنترلی میده، تمرین میده، نظم میده، عادت میده، عادت صحیح. این حدیث از رسول خدا من عرف الله عظمه، هر که خدا شناسه خدا رو بزرگ میپنداره. از کجا بفهمه خدا رو بزرگ میپنداره؟ من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام و عنا نفسه به سیام و القیام. کنترل زبان، شکم و اهمیت به سیام و قیام. من این 5 تا حدیثی که براتون خواندم اینا نشانه های خداشناسی بود. هر که خداشناسه من عرف الله احبه، خدا رو دوست داره. هر که خداشناسه اخوف، خدا ترسه. هر که خداشناسه کف و خیشتنداری داره. هر که خداشناسه دنیا رو مزرعه و واسطه میدانه، بهش وابسته نیست. و هر که خداشناسه کنترل زبان و شکم داره. حالا برگردیم سر سوره، آیه 25 سوره لقمان. ولئن سألتهم، پیغمبر از این ملحدا، این خطاب به مشرکین نیست، چون مشرک منکر خالقیت نیست، منکر ربوبیته، این خطاب به ملحدینه. اگر از این ملحدین بپرسی به شرط اینکه تعصب نداشته باشن، تقلید نکنن، تحت تأثیر تبلیغات واقع نشن، بینی و بین الله یه جایی واقع بشه، یک ملحد ازش بگی آقا خودت از فطرت خودت بپرس، من خلق السماوات والارض، خودت باشی و خودت باشی، میشه این آسمان و زمین و عقل و حیا و این همه قدرت میشه بی خدا باشه؟ لیقولن الله، میگن خدا. قبول دارن، خب قل الحمد لله، حالا که قبول داری حمد خدا بکن، شکر خدا بکن. بعد خدا گله میکنه، بل اکثرهم لا یعلمون، ولی خیلی از اینا نمیدونن. با این که فطرتشون میگه خدا، زبونشون میگه خدا نیست، چون دقت نمیکنن به فطرت. خب آیات بعدیش دیگه بحث قدرت و مالکیت و علم خداست. لله ما فی السماوات، در واقع آیات بعدی استدلال نتیجه است. میفرماید حالا که خدا خالقه، بدانید همونی که خالقه عالمه، همونی که عالمه قادره، همونی که قادره بفرمایید که مالکه، همونی که مالکه همون به شما همه چیز رو داده. عرض کردم از آیه 25 به بعد تقریبا همه استدلال بر توحیده. و عزیزان بالاترین ارزش و معرفت تو عالم توحید. اینی هم که ما میگیم با اهل بیت ارتباط داشته باشید، یکی از دلایلش همینه که توحید ما قوی بشه. بنا عرف الله، فرمود با ما خدا رو بشناسید. واقعا یک دور کسی نهج البلاغه رو بررسی کنه خداشناس میشه. یک دور صحیفه سجادیه رو، یک دور دعای عرفه امام حسین رو. خداشناسی بالاترین معرفت و اعلی المعارف و بدترین گناه شرک. بدترین گناه برای خدا و در عرض خدا شریک قائل شدنه. ولذا همه انبیا اومدن لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، مردم رو خداشناس کنن. ائمه ما هم همه تلاششون این بود، همه تلاش. شما همه خطبه های نهج البلاغه رو ببینید، همه با توحید شروع میشه. قوی ترین استدلالات توحیدی تو دعاهای ائمه ما، تو صحیفه سجادیه است، تو دعای عرفه است، تو دعای کمیل. همون اول دعای کمیل شما ببینید، به قوت کلتی قهرت بها کل شی و خضع لها کل شی و ذل لها کل شی و به جبروت کلتی غلبت بها کل، همش سخن از قدرت و جبروت و به عزت کلتی لا یقوم لها شی. امیر المومنین دعای کمیل رو با قوی ترین استدلالات توحیدی شروع کرده. خدایا همه چیز متعلق به توست، عزت، جبروت، قدرت، حکمت. علی هم اگر علیست و اگر به عنوان ولی خداست، چون همه رخ او و همه وجود او آینه خداست، همه وجود او توحید است. یعنی به خاطر توحید امیرالمومنین، به خاطر عرض میکنم اونگونه خالق رو خواندن و اینی که فرمود لم اعبد ربن لم اره، خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم، چون خدا تو زندگیش متجلی بود، به این جایگاه و به این مقام رسید. ائمه ما هم خودشون فرمودن ما با بندگی خدا، جوانان، برادران، خواهران، عزیزانی که گاهی براشون مسئله خلط میشه، میخواد از طریق عزاداری و از طریق ولایت به خدا برسه، اما اهمیت به نماز نده، اهمیت به دین نده، اهمیت به محرمات نده. نمیشه. خود این بزرگواران فرمودن اهل بیت ما اومدن ما رو موحد بار بیارن، اومدن ما رو با خدا آشنا کنن، بنا عرف الله، اومدن بنده درست کنن. مگه نمیگیم تو زیارت نامشون قد اقمت الصلاه آتیت الزکا؟ انشاءالله خداوند به همه ما توفیق این معرفت و شناخت رو عنایت بفرماید. برای شفای همه بیماران، همه ملتمسین دعا، این آیه شریفه رو چند مرتبه میخوانم. انشاءالله خداوند به همه بیماران شفا عنایت بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 به عظمت قرآن، در ظهور قرآن ناطق حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. به عظمت قرآن، این کتاب شفا و رحمت، قسمت میدم بیماری های جسمی و روحی ما شفا عنایت بفرما. همه بیماران، بیماران منظور این جمع، سرطانی ها، بیماری های دیالیزی، اطفال مریض، اطفال بستری، جوان ها، شیمیایی ها، جانبازا، به عظمت قرآن و به نورانیت قرآن شفا عنایت بفرما. به مقربان درگاهت خدایا ما رو به خودمون وا مگذار، عاقبتمون ختم به خیر بگردان، جوانهامون از خطرات محفوظ بدار، رزق حلال، بدن سالم، عمر با برکت به ما عنایت بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم و شأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. شهدا، اموات، گذشتگان این جمع، علماء مدفون در این حرم، روح ملکوتی امام و دو فرزندش از این جلسه بهره مند بگردان. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال است بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، مگر به حضرت دوست. چه آشنا سخن آشنا نگه دارد، چه آشنا سخن آشنا نگه دارد. دل آمد شنان کن که گرد به لرزد پای، فرشته از به دو دست دعا نگه دارد، فرشته از به دو دست دعا نگه دارد. مهر و وفا نگه دارد، چه حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال است بلا نگه دارد.